أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در امر چهارم بود که موضوعش از این قراره که بحث از دلالت یا کاشفیت یا اقتضاء نهی نسبت به فساد آیا یک بحث لفظی است یا یه بحث عقلی است، یا اساساً غیر از این دوست ترکیبی است از مباحث عقلی و لفظی. دیروز قول اول را ذکر کردیم که قول محقق خراسانی بود. طبق نظر ایشون این بحث یک بحث لفظی است. قول دوم این است که این یک مسئله عقلی است. از جمله کسانی که به این نظر ملتزم هستند محقق نائینی است، فوائد الاصول جلد 2 صفحه 455، و همچنین صاحب درر معتقد است که هرچند امکان عقلی بودن یا لفظی بودن یا ترکیبی بودن این بحث وجود داره، یعنی هم عقلی باشه هم لفظی، اما ظاهر این است که این یک بحث عقلی است. ایشون برای امکان هر یک از این سه فرض جهتش رو بیان میکنه و بعد دلیل عقلی بودن رو هم ذکر میکنه. حالا محقق نائینی بیانشون برای عقلی بودن این مسئله این است که اصولا فساد در عبادت یا عملی دائر مدار عدم امر و عدم ملاکه. یعنی عملی اگر امر نداشته باشه، ملاک هم در اون موجود نباشه، این فاسده. صرف عدم الامر چنانچه بعضی گفتند برای فساد دخالت نداره. ایشون مخصوصا میگه بنابر این مبنا که مقتضای تحقیق هم هست که فساد دائر مدار عدم امر و ملاکه، این روشنتره که مسئله عقلی است نه لفظی. چون اگر امر نباشه، یعنی عدم الامر به تنهایی برای فساد کفایت نمی کنه، چون ممکنه ملاک موجود باشه، اون وقت با وجود دخالت ملاک در مسئله فساد ما چطور می توانیم این بحث رو یک بحث لفظی بدانیم؟ ملاک یه امر واقعی تکوینی است. این که حالا یک شیئی مثلا مصلحت داشته باشه یا مفسده داشته باشه، این ارتباطی به لفظ نداره. خب اگر ما بخوایم مثلا در یه عبادتی حکم به فساد بکنیم، باید ببینیم ملاک عبادت درش هست یا نیست. خب اگر ملاک نبود میگیم این عبادت فاسده. خب این ملاک چه ربطی به لفظ داره؟ استکشاف فساد یا استکشاف عدم ملاک در یک عبادت، این ارتباطی با عالم الفاظ نداره. این یه مقدماتی داره، ما باید از طریق اون مقدمات کشف بکنیم عدم ملاک را. ملاک نبود حکم به فساد می شود. لذا این که حالا یه عبادتی مورد نهی قرار بگیره، نهی به تنهایی نمیتونه دلالت بر فساد داشته باشه. بله، اگر نهی کشف از عدم الملاک بکند، اونگاه میتونیم حکم به فساد بکنیم. ولی نهی به تنهایی و با قطع نظر از کاشفیتش نسبت به عدم ملاک، نمیتونه دلالت بر فساد داشته باشه یا کاشفیت از فساد داشته باشه. و فرقی هم نمیکنه این نهی مدلول لفظ باشه یا مدلول یه دلیل غیر لفظی. یه وقت ممکنه شما نهی را به وسیله لفظ بیان بکنی، میگه لا تفعل. یه وقت اجماع یا عقل بر این معنا و مضمون دلالت میکنه. هر کدام از اینها که باشه، نهی تا مادامی که ازش عدم ملاک فهمیده نشه، دلالت بر فساد نمی کنه. و راه کشف عدم ملاک هم نهی نیست. نهی خودش نمیتونه به ما نشون بده که ملاک اینجا وجود نداره. بله، نهی از عدم الامر کشف میکنه. وقتی به یه چیزی نهی میشه، از یه چیزی نهی میشه، میفهمیم امری دیگه نیست. اما عدم الملاک را صرفا از نهی نمیتوان فهمید. بعد ایشون حتی اضراب میکنه، میگه بلکه اگر ما قائل شویم که نهی به نفسه دلالت بر عدم الامر میکنه و همین کافی است و ما نیازی به عدم الملاک و به دست آوردن عدم الملاک نداریم، سلمنا که امر، ببخشید، نهی بالاخره دلالت بر این میکنه که امری وجود نداره. و اساساً مسئله عدم ملاک هم نیازی نیست. ما همینقدر بفهمیم یه چیزی امر نداره، این برای فساد، حکم به فساد کافی است. میگه حتی اگر این رو هم بگیم، باز هم لا دخل لللفظ فیه، باز هم لفظ درش مدخلیتی نداره. برای اینکه نهی واقعی دلالت بر عدم الامر میکنه. اگر یه نهی واقعی باشه، معلوم میشه منهی عن دیگه امر نداره. معلومه چیزی که بهش نهی تعلق بشه این دیگه مأمورون به نیست. فرقم نمی کنه که دال بر نهی لفظ باشه یا اجماع باشه یا عقل باشه. لذا چون به حسب دال میتواند غیر لفظ هم بر نهی یا به تعبیر دیگر عدم الامر دلالت کنه، ما میتونیم این بحث رو یا بخشی از این بحث رو حداقل در غیر مباحث الفاظ باید مطرح کنیم. بله، بخشیش لفظی میشه. اگر به لفظ این نهی بیان بشه، اما حالا اگر دال بر نهی اجماع باشه یا عقل باشه، این بالاخره باید بحث بشه که آیا این دلالت بر فساد میکنه یا نه. لذا این بالاخره باید بره یه بخشیش تو باب ملازمات عقلیه. این از این مسئله و مشابهاتش باید در ملازمات عقلیه استفاده به اصطلاح بحث بکنن. بنابراین به طور کلی ما دلیلی نداریم، بلکه دلیل داریم بر این که این مسئله از مسائل عقلی علم اصوله، نه از مباحث و مسائل لفظی. خب این در فواید، آدرس هم که دادم دیگه، مرحوم ناینی در فواید الاصول جلد 2 صفحه 455 این رو فرمودن. قول سوم این است که این بحث هم عقلی است هم لفظی. دقت بکنید، این عنوان بحث اگر دقت بشه و به نوعی تنظیم بشه، میتونه هم یک مسئله عقلی باشه هم یک مسئله لفظی، یعنی ترکیبی از این دو باشه. چرا؟ چگونه میتونه این مسئله عقل هر دو باشه، یعنی هم لفظی باشه هم عقلی باشه؟ ببینید، ما وقتی بالاخره درباره عقلی بودن یا لفظی بودن یه مسئله بحث میکنیم، منظورمون اینه که موضوع بحث و ادله ای که هر یک از صاحبان آراء و انظار اقامه میکنند، اینها همه به گونه ای باید باشه که یا به نوعی مسئله رو عقلی قرار بده یا لفظی. اگر همگی رأی و نظرشون و ادلهشون به این نحو سامان پیدا کنه که مثلا اینجا آیا ملازمه ای بین نهی و فساد وجود داره یا نه، با قطع نظر از لفظ این مسئله میشه عقلی. اگر این مسیر را و ملازمه را از به اصطلاح طریق دلالت لفظ پیگیری بکنن، این میشه لفظی. حالا اگر بخشی از اقوال و انظار هم این گونه فکر کنند و بحث بکنند، طبیعتاً باز باید ما برای عقلی بودن یا لفظی بودن مسئله، مراعات این قول و ادله این قول را هم بکنیم. ببینید، شما نمیتونید بگید این مسئله عقلی است، منتها وقتی که دارید فرضاً ادله یه قول رو ذکر میکنید، این ادله کلاً متمرکز باشه حول لفظ و دلالتش بر مثلا حالا لازمه معنای اون، حول دلالت التزامی لفظ بحث بکنه، ادله هم که اقامه میکنه همه به این مربوط باشه. خب این نمیشه. اگه مسئله عقلیه، اونگاه چطور شما این بحث رو عرض به حضور شما به این سمت و سو و در این محور قرار میدید، یا حداقل بعضی قرار میدن که از دلالت لفظ صحبت بکنن؟ لذا ما وقتی ملاحظه میکنیم استدلال هایی که در این مقام ذکر شده، میبینیم در مقام استدلال بعضی از ادله در واقع ناظر به دلالت های عرفی است و برخی معطوف به ملازمات و دلالات عقلیه. حتی اونهایی هم که مثلا به نوعی نهی را دال یا کاشف یا مقتضی فساد می‌دانند، ممکنه از هر دو دسته از این ادله و استدلال ها کمک بگیرن. بنابراین با توجه به اینکه بعضی از آراء و انظار اصولا معطوف به دلالت لفظی و اینکه نهی لفظاً دلالت بر فساد میکنه شدن، برخی ادله این چنین هستند، لذا ما نمیتونیم این را عقلی محض یا لفظی محض قرار بدیم. پس این مسئله نه عقلیه محض است نه لفظی محض، بلکه ترکیبی است از مسائل، از مباحث یا مسائل عقلی و مسائل لفظی. هر یک از اینها رو شما اگر بخواید به اصطلاح اخذ کنید، مسائل عقل، مباحث عقلیش رو اخذ کنید، اون بخش دیگر میمونه. اگر اون مباحث لفظی رو اخذ کنید، اون بخش دیگه میمونه. لذا بهتر این است که ما این مسئله رو یک مسئله عقلی و لفظی بدانیم. از جهتی عقلی است و از جهت دیگر لفظی. اینم یک نظر، که البته این نظر همطور که عرض کردم اصلش رو و امکانش رو مرحوم محقق حائری صاحب درر ذکر کردن، البته با یک بیانی در درر الفوائد جلد 1 صفحه 185. اصل امکان این که این مسئله هم عقلی باشه هم لفظی باشه در کلمات صاحب درر آمده، هرچند ایشون خودش معتقده که ظاهر این است که این مسئله عقلی است، اما امام رحمت الله علیه این نظر را، یعنی عقلی و لفظی بودن این مسئله را اختیار کرده با یه بیان دیگری که همین رو من عرض کردم، مناهج الوصول جلد 2 صفحه 132. پس مجموعاً ملاحظه فرمودید سه نظر همراه با استدلال و تبیینی که برای نظر خودشون داشتن ذکر کردیم، یکی قول به لفظی بودن این بحث که محقق خراسانی فرمود به همراه بیانشون، یکی قول به عقلی بودن این بحث که بیان محقق نائینی رو ذکر کردیم، یکی هم نظریه ترکیبی بودن به این معنا که این هم عقلی است و هم یعنی از جهتی عقلی است از جهتی لفظی، یا به تعبیر دیگر چون به اصطلاح این تعبیر شاید یه خورده‌ای مسامحه درش باشه، به تعبیر دقیق‌تر هم عقلی است هم لفظی. این که حالا از جهتی عقلی از جهتی لفظی شاید یه مقداری مسامحه درش باشه. ببینید چون ما عرض کردیم یک به اصطلاح بخشی از آراء و انظار و یه بخشی هم از ادله این چنینه، لذا از این زاویه نگاه کنیم مسئله میشه ترکیبی از عقلی و عرض به حضور شما لفظی. خب در بین این سه نظریه به نظر میرسه حق نظر سوم و نظر اخیره، اون چه که امام فرمودن، برای اینکه خب ببینید ما انکار نمی کنیم این مسئله از یک زاویه عقلی است. اینی که مرحوم آقای نائینی فرمودن که علی ای حال این مسئله عقلی است، خیلی خوب، حالا اصل اون به اصطلاح ملاک و اون مبنایی که ایشون داره که برای فساد صرف عدم الامر کافی نیست بلکه باید عدم الملاک هم مورد توجه قرار بگیره، این حالا بحثش به جای خودش مربوط میشه، ولی به هر حال سوال اینه که چگونه محقق نائینی میخوان اون بخشی از استدلالها که پیرامون دلالت لفظ دلالت عرفی نهی بر فساد است را در این بحث بگنجانند. بالاخره در استدلالهای بخشی به این جهت توجه شده، به فهم عرف، به تلقی عرف از نهی، حالا صرف نظر از این که دال بر نهی لفظ باشه یا غیر لفظ. ببینید حتی اگر ما بگیم اجماع یا عقل دلالت بر نهی میکنن، یعنی ما نهی رو از اجماع بفهمیم، از عقل درک کنیم، نه از لا تفعل، اصلا پای لفظ در کار نباشه. خب این که مثلا اجماع قائم بشه یا عقل ما رو از چیزی نهی بکنه، وقتی میخوایم بفهمیم آیا این دلالت بر فساد داره یا نه، اینجا چه ربطی به عقل داره؟ دلالت اجماع، اجماع دال بر نهی، دلالت اجماع دال بر نهی بر فساد، این چه ربطی به عقل داره؟ یا حتی اگر ما نهی را به نوعی از عقل درک بکنیم، مثلا عقل ما حکم بکنه این کار را نباید بکنی، مثلا خودت را در هلاکت مثلا حالا میگه خودت را در هلاکت نیندازی، خب وقتی عقل نهی میکنه مثل لفظ فرقی نمیکنه، این نشون میده این مبغوض این عمل، خب حالا عقل به ما میفهمانه، درک میکنه مبغوضیت یک عمل را. خب حالا این مبغوضیت میخوایم ببینیم آیا این ازش فساد به دست میاد یا نه. دلالت حکم عقل که درک میکنه نهی را و اینکه من نباید این کار را انجام بدم بر فساد، آیا این لزوما یک امر عقلی است؟ پس بخشی از امور و استدلالهایی که در این مقام ارائه میشه اینا واقعا کاری به عقل نداره. حتما بخشی از اینها به لفظ مربوط میشه. همچنین پرسش و سوال از محقق خراسانی اینه، این که محقق خراسانی تأکید میکنه این بحث یه بحث لفظی است ولا غیر، و در این جهت فرقی هم بین عبادت و معامله وجود نداره. خب سوال ما اینه که آیا واقعا استدلالهایی که برای دلالت نهی بر فساد یا کاشفیت نهی از فساد یا حتی اقتضاء نهی للفساد اقامه می شود، آیا اینا همه حول حوش دلالت الفاظه، حالا یا با واسطه یا بی واسطه؟ ما همطور که حالا در ادامه خواهید دید بخشی از این استدلال ها قطعاً به حوزه ملازمات عقلیه برمیگرده، هیچ ربطی به لفظ نداره. مثلا همین مطلبی که الان اشاره کردیم، اگر ما نهی را از عقل یا اجماع به دست بیاریم، خب حالا با اون بیان محقق ناینی هم کار نداریم، اگر اونچه که دال بر نهی عقل یا اجماع باشه، اون وقت ما که بحث میکنیم از دلالت عقل یا اجماع بر فساد، دلالت اجماع نهی مستفاده از اجماع بر فساد یا دلالت نهی مستفاده از عقل بر فساد، این چه ربطی به لفظ داره؟ این کجا بحث از دلالات لفظی است؟ لذا به نظر میرسه نه اون چه محقق ناینی فرمودند که یکسره این بحث رو یه بحث عقلی دانستند صحیحه، و نه اون چه محقق خراسانی فرمودند که یکسره این بحث را یه بحث لفظی دانستند، بلکه الحق و این که هو کون المسئله لفظیتون عقلیه، هم لفظی است و هم عقلی. این هم امر سوم بود دیگه. بله، امر سوم بود به نظرم.
چهارم.
بله بله. اما پنجم، امر پنجم عرض به حضور شما، در باره معنای نهی دقت می‌فرمایید، چون در عنوان بحث این ذکر شده که اصل مسئله سر نهی دیگه، که النهی عن الشیء یکشف عن فساده یا یدل علی فساده یا یقتضی فساده. خب منظور از این نهی چیه؟ ما انواع و اقسام نهی داریم، نهی تحریمی داریم، نهی تنزیهی داریم، نهی مولوی داریم، نهی ارشادی داریم. خب اینا هر کدوم یه معنایی داره. آیا سوال اینه، آیا نهی تحریمی فقط دلالت بر فساد میکنه، یا نهی تنزیهی و کراهتی هم دلالت بر فساد میکنه یا کاشفیت از فساد داره؟ حالا ما دیگه ناچاریم به جای کلمه اقتضاء و دلالت کلمه کاشفیت رو به کار ببریم، چون عنوان بحث رو اصلا این قرار دادیم که النهی عن الشی هل یکشف عن فساده ام لا، نهی از چیزی آیا کاشف از فساد اون شی هست یا نیست. حالا گاهی هی مسامحتن اینها رو جای یک دیگر به کار میبریم این تعابیر رو، ولی این به جهت اینه که حالا کلمات قوم معمولا اینجوریست که مثلا بیشتر حالا یقتضی رو به کار میبرن یا قبلش یدالله رو بیشتر به کار میبردن. اما به هر حال میخوام ببینیم اگر یه نهی عرض به حضور شما تنزیهی بود، اینم دلالت بر فساد میکنه یا نه. خب نهی تنزیهی در واقع معناش این است که یه رخصتی در دلش وجود داره. در نهی تحریمی این رخصت نیست. اون وقت میخوایم ببینیم آیا با وجود این رخصت میتونه فساد از دلش استفاده بشه یا نه، یا همچنین در نهی مولوی و ارشادی. خب ببینیم آیا اگر نهی مولوی بود این دلالت بر فساد میکنه و کاشف از فساده، یا اگر ارشادی بود کشف از فساد میکنه، یا نه هر دو هم نهی عرض به حضور شما. این موضوع بحث ما در امر چهارم. حالا اینجا امر چی؟ پنجم. بله هی این به اصطلاح چیزا جا به جا میشه. حالا پنجم به قول شما، این محل اختلافه که آیا دامنه و دائره نهیه انقدر وسیعه که همه این امور را در بر میگیره یا نه. برخی معتقدند که نهی تنزیهی از محل نزاع خارجه، یا به هر حال خیلی ها این عقیده رو دارند که اساسا نهی تنزیه برخی که حالا این نظر تقریبا پذیرفته شده است، نه اینکه برخی ها اینو بگن، میگن نهی تنزیهی از محل نزاع خارج، مشهور همینه، چون در نهی تنزیهی در واقع یک رخصتی وجود دارد نسبت به همه افراد اون طبیعت. اگر نهی باشه اما یک فرد از افراد طبیعت نسبت به اون رخصتی وجود داشته باشد، این به اصطلاح لزوماً فساد ازش استفاده نمیشه. اگر مثلا میگه در حمام نماز نخون، مثلا میگیم لا تسلف الحمام، خب این که میگه لا تسلف الحمام، این نهیش نهی تنزیهیه. آیا معنای این اینه که این نماز فاسده؟ این فرق میکنه با لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، بله؟ یا مثلا فرض بفرمایید که حالا بعضی از تعابیر ارشاد به مانعیت بعضی امور داره، اونو کار نداریم. میگه لا تسل مثلا، خب این نهی نهی تحریمیه، نهی تنزیهی نیست. نمیخواد بگه نماز در مثلا وبر مالا یوکل لحمه مکروهه، داره نهی میگه نماز در این نخون. خب این حالا نهی تحریمی مولویه یا نه همینم داره ارشاد میکنه به مانعیت وبر مالا یوکل لحمه؟ در نهی تنزیهی در واقع مسئله اینه، یعنی عرض به حضور شما این را اگر اتیان بکنی مانعی نداره، اما مثلا فرض بفرمایید حالا یا ثوابش کمتره یا در همون توجیهاتی که در گذشته ذکر شد، راههایی که قبلا گفتیم برای همین مورد، خیلی بحث بود که بعضی ها می گفتن این ارشاد به اقلیت ثواب داره، عرض به حضور شما، و به اصطلاح اون چند وجهی که ذکر کردیم ما. خب حالا اینجا این چون در نهی تنزیهی چنین چیزی هست، این منافاتی با صحت نداره، اینجا ازش فساد استفاده نمیشه. البته یه فرضی رو حالا استثناء کردند که اونو حالا عرض میکنیم. پس در مورد نهی تنزیهی این گفته شد، اما در مورد حالا سایر اقسام حالا این بحث داره، اینو انشالله عرض به حضور شما در جلسه آینده دنبال میکنیم. دقت کنید حالا ما چند تا مسئله داریم، معنای نهی، یعنی این که این نهی مقصود چیه، قلمروش چیه، عرض به حضور شما بحث کلمه شیء رو داریم، خود معنای فساد چیه، اینا چیزاییست که حالا در ادامه باید دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.